خداوند جان و خرد تزین برتر اندیشه بر نگذرد. با عرض سلام و ادب، من نیلوفر سمیعی هستم، پزشک متخصص قلب و عروق و فلوشیپ اکوکاردیوگرافی، هیئت علمی تمام وقت بیمارستان قلب و عروق شهید رجایی و دانشگاه علوم پزشکی تهران. امروز در خدمت شما هستم تا صحبتی در مورد اکوکاردیوگرافی داپلر بافتی و روش استرین ایمیجینگ به عنوان روش‌های نوین اکوکاردیوگرافی داشته باشم. اکوکاردیوگرافی یک روش تصویربرداری قلبی هست که در واقع یک روش غیر تهاجمی در اغلب موارد مطرح میشه و در بعضی از مواقع مثل اکوکاردیوگرافی از راه مری یا اکوکاردیوگرافی استرس یک روش نیمه تهاجمی محسوب میشه که در اون از امواج فراصوتی یا امواج اولتراسونیک استفاده میشه. این امواج فرکانس بسیار بالایی دارن که معمولا با گوش انسان قابل شنیدن نیستن. امواج به سمت قلب ارسال میشن و در برخورد با سطوح مختلف قلب مثل سطح پرده دور قلب که پریکاردیوم بهش گفته میشه یا سطح عضله قلب یا مایوکاردیوم و سطحی که خون با عضله قلب مجاورت پیدا میکنه در این مناطق منعکس میشه و برگشت پیدا میکنه به سمت در واقع همون پروب دستگاه اکوکاردیوگرافی و منتقل میشه به ماشین اکوکاردیوگرافی و از طریق نرم افزار پردازش میشه و یک تصویر رو از قلب که به صورت یک تصویر سیاه سفید با مناطقی از طیف خاکستری هست بر روی صفحه نمایش دستگاه برای ما نشون میده و یک تصویر دو بعدی رو از قلب در واقع به معرض اجرا میگذاره. اکوکاردیوگرافی انواع مختلفی رو داره. این نمای دو بعدی قلب هست که به این ترتیب به وجود میاد، اما یک مدل اکوکاردیوگرافی داپلر هست که از امواج اولتراسون یا امواج فراصوتی استفاده میشه تا سرعت هر جسم متحرکی رو در داخل محوطه قلب ارزیابی بکنه. شما خودتون در زندگی عادی با این مسئله مواجه شدین که وقتی که یک آمبولانس به شما نزدیک میشه به دلیل اینکه اون آژیرش در حال حرکت به سمت شما هست با فرکانس زیرتری شنیده میشه و زمانی که آمبولانس دور میشه فرکانس شنیدن اون بم میشه و فرکانس تغییر میکنه. بنابراین وقتی امواج صوتی به یک جسم متحرک برخورد میکنن بر اساس سرعتی که اون جسم داره و بر اساس جهت حرکتی که آیا به سمت امواج صوتی هست یا دور میشه از امواج صوتی فرکانس موج برگشتی تغییری پیدا میکنه که بر اساس این تغییر فرکانس موج برگشتی میتونیم سرعت اون جسم متحرک رو محاسبه کنیم و به دست بیاریم. از ابتدا که داپلر کشف شد و در اکوکاردیوگرافی مورد استفاده قرار گرفت برای بررسی سرعت گلبول‌های قرمز مورد استفاده قرار گرفت، اما بعدها دیده شد که خود عضله قلب هم یک جسم متحرک محسوب میشه. در زمانی که عضله قلب انقباض پیدا میکنه قسمت پایه قلب به قسمت نوک قلب نزدیک میشه و در زمانی که قلب حالت ریلکسیشن و شل شدن پیدا میکنه این پایه قلب از قسمت نوک قلب دور میشه. بنابراین مایوکاردیوم یا عضله قلب هم یک جسم متحرک محسوب میشه. در سال 1966 برای اولین بار استفاده از داپلر برای بررسی عضله قلب و نه حرکت خود خون و گلبول‌های قرمز مورد استفاده قرار گرفت. اما پیشرفت این روش تا سال 1996 و 1997 تکمیل نشد. از این سالها به بعد بود که در واقع اکوکاردیوگرافی برای ارزیابی عضله قلب و حرکت عضله قلب به صورت امروزی و کاملا نوین در اومد و به اون اصطلاحاً تیشو داپلر ایمیجینگ یا روش تصویربرداری اکوکاردیوگرافی داپلر بافتی اطلاق میشه. در این روش هم از روش کالر داپلر اکوکاردیوگرافی یا روش رنگ کردن عضله قلب استفاده میشه و هم از روش اندازه‌گیری سرعت به صورت رسم یک منحنی استفاده میشه. زمانی که عضله قلب دچار انقباض میشه به دلیل اینکه بیس عضله قلب یا پایه عضله قلب به قسمت نوک قلب نزدیک میشه و نوک قلب درست جایی هست که ما پروب اکوکاردیوگرافی مون رو گذاشتیم، به دلیل این حرکت نزدیک شونده عضله قلب رو به رنگ قرمز نمایش میده دستگاه اکوکاردیوگرافی و زمانی که عضله قلب شل میشه و برمیگرده سر جای خودش با رنگ آبی نمایش داده میشه. درست در محل‌های مختلف این عضله ما میتونیم اون نشانگر یا سمپلمون رو در اون قسمت‌های مختلف قرار بدیم و حالا منحنی سرعت رو بر اساس این تغییر شیفتی که در فرکانس چون سنباج اولتراسونیک ایجاد میشه به صورت سیگنال یا یک منحنی بالای خط یا پایین خط بر اساس نزدیک شدن یا دور شدن به پروب ما رسم کنیم که منحنی تیشو داپلر به این ترتیب یا منحنی داپلر بافتی به این ترتیب از طریق دستگاه اکوکاردیوگرافی قابل رسم است. بر اساس مطالعات مختلفی که انجام شده الان برای هر قسمت از عضله قلب مشخص هست که سرعت عضله قلب در اون ناحیه باید چه اندازه باشه. در یک فردی که کاملا نرمال، بیماری قلبی اهم از بیماری کرونری، بیماری عضله قلب نداره. به عنوان مثال در افراد نرمال مشخص شده که عضله بین دو تا بطن در قسمت پایه قلب حدود 7 سانتی متر در ثانیه حرکت نرمال باید داشته باشه در زمان انقباض عضله قلبی. خب حالا اگر فردی به ما مراجعه کنه و ما ببینیم مقداری که حرکت عضله قلب رو به کمک داپلر بافتی از این ناحیه دریافت میکنیم کمتر از این حد هست، خب برای ما مطرح کننده یک سری از بیماری های قلبیه. مثلا میتونه یک بیماری کرونری اینجا مطرح باشه، عروق کرونری که به این ناحیه خون رسانی میکنن، خون رسانیشون ناکافی هست، دچار بیماری هستن و به همین خاطر عضله قلب سرعت کمی رو پیدا کرده، یا اینکه یک بیماری ذاتی عضله قلب مثل کاردیومیوپاتی رو بیمار مبتلا هست. خب به این ترتیب تیشو داپلر یا داپلر بافتی به ما کمک میکنه که تشخیص بدیم که عضله قلب آیا حرکت نرمال داره یا غیر نرمال. در زمان دیاستول یا در زمانی که عضله قلب شل میشه هم باز ما میتونیم حرکت عضله قلب رو به صورت معکوس ثبت بکنیم که با چه سرعتی این شل شدن انجام میشه. در بعضی از انواع نارسایی های قلبی مثل نارسایی های دیاستولیک قلب سرعت شل شدن قلب کاهش پیدا میکنه، به عبارتی عضله قلب ضخیم و صفر میشه و توانایی اون حالت کشسانی رو که برگرده به حالت اولیه رو از دست میده. با کمک داپلر بافتی به راحتی این مسئله قابل تشخیص هست و ما میتونیم از این روش برای تشخیص بیماری های نارسایی قلبی استفاده کنیم. مسئله دیگری که وجود داره تعیین دیفورمیشن یا تعیین میزان تغییر شکل عضله قلب هست. عضله قلب از یک سری سلول به اسم میوسیت تشکیل شده که این میوسیت ها در زمانی که عضله قلب باید منقبض بشه و خون رو به خارج پرتاب بکنه شروع به کوتاه شدن و ضخیم شدن میکنن و زمانی که شل میشه و برگشت میکنه به حالت اولیه و توانایی پیدا میکنه که خون وریدها رو دریافت بکنه و انباشته از خون بشه، این میوسیت ها بلند و نازک میشن و ما این تغییر شکل رو هم میتونیم به وسیله اکوکاردیوگرافی با روش استرین ایمیجینگ ارزیابی بکنیم که یک روش جدید و نوین در اکوکاردیوگرافی محسوب میشه. میوسیت ها در کنار هم اگر هر کدومشون رو به تنهایی در نظر بگیریم شاید یک حالت دو بعدی داشته باشن، ولی وقتی در کنار هم قرار میگیرن و کل عضله قلب رو تشکیل میدن یک تصویر سه بعدی رو ایجاد میکنن که دیفورمیشنشون فقط به صورت افزایش طول یا زخیم شدن نیست. همزمان که این اتفاق برای هر یک از میوسیت ها میفته در جهات دیگر هم یک تغییر شکلی در عضله ها و سلول های قلبی به وجود میاد که به این ترتیب هست که اگر از نوک قلب به قلب نگاه کنیم نوک قلب به صورت جهت خلاف عقربه های ساعت و پایه قلب در جهت عقربه های ساعت چرخش پیدا میکنه و قلب در واقع یک حرکت پیچشی یا چلاندنی هم پیدا میکنه که خود این کمک میکنه تا خون رو به راحتی از قلب خارج کنه و بعد در زمان دیاستول یا شل شدن این پیچش برمیگرده سر جاش و مکشی رو ایجاد میکنه که خون وریدها رو به سمت خودش میکشه. تمام این ارزیابی ها به کمک اکوکاردیوگرافی از طریق استرین قابل انجام هست. استرین رو میتونیم بر اساس روش تیشو داپلر یا داپلر بافتی انجام بدیم و به این ترتیب تعیین کنیم که درصد این دیفورمیشن چقدره. با عنوان مثال یک میوسیت نرمال انتظار داریم که در زمان انقباض 20% کاهش طول پیدا کنه و 35-40% افزایش ضخامت پیدا کنه و در زمان شل شدن این به حالت اولیه برگرده. بنابراین استرین یا درصد دیفورمیشن قلب به صورت درصد بیان میشه و نشانگر افزایش طول یا کاهش طول یا ضخیم شدن و باریک شدن عضله قلب هست و اگر درصد از این کاهش پیدا بکنه و ما در اکوکاردیوگرافی فردی ببینیم که میزان دیفورمیشن از این حد کمتر هست باز همون مسائل رو برای ما مطرح میکنه که شاید خونرسانی این عضله کافی نیست، شاید عروق کرونر مشکل دارن یا شاید یک بیماری ذاتی در مایوکاردیوم یا عضله قلب در این افراد وجود داره. هم میتونیم برای روش برای استرین ایمیجینگ یا بررسی دیفورمیشن از روش های تو دایمنشنال استفاده کنیم و هر یک از اون نقاط خاکستری که در عضله قلب وجود دارن که کمی با هم دیگه تفاوت دارن، یکی خاکستری پررنگ تریه یکی کم رنگ تریه، ترک ترک کنیم، دنبال کنیم و ببینیم که چه حرکتی رو انجام میده و میزان دیفورمیشنش چقدر هست، که به این روش اسپکل ترکینگ گفته میشه. و با این روش هم ما به راحتی میتونیم حتی میزان پیچش و درجه پیچش و چرخش قلب رو تعیین بکنیم که کمک کننده هست در تشخیص بیماری ها. استرین ریت در واقع سرعت این دیفورمیشن هست که اون هم به وسیله روش تیشو داپلر قابل ارزیابی هست که با چه سرعتی حالا این قلب انقباض رو پیدا میکنه و درصد در واقع تغییرات طول رو پیدا میکنه. چون تغییرات طول به تنهایی ممکنه که اتفاق بیفته حتی در فردی که مبتلا به یک بیماری هست، اما ما باید بدونیم که آیا با سرعت کافی این اتفاق میفته یا سرعت کاهش یافته هست و زمان میبره تا این اتفاق نهایتاً ایجاد بشه. در استرس اکوکاردیوگرافی از روش‌های استرین و استرین ایمیجینگ، استرین ریت استفاده می‌کنیم که تایید تشخیص بکنیم. به عنوان مثال اگر در بیماری تشخیص می‌دیم که احتمالاً اینجا بعد از اینکه استرسی به عضله قلب وارد کردیم، که ما این استرس رو معمولاً به صورت دارویی به قلب وارد می‌کنیم یا از داروهای استفاده می‌کنیم که ضربان قلب رو تند می‌کنن، از داروهای استفاده می‌کنیم که روی رگ‌های قلب تأثیراتی می‌گذارن، یا اینکه استرس رو به صورت ورزش برای بیمار ایجاد می‌کنیم، از بیمار می‌خوایم که روی تردمیل ورزش بکنه و بلافاصله قبل و بعد از ورزش اکوکاردیوگرافیش می‌کنیم، عضله قلب رو وقتی که ملاحظه می‌کنیم که آیا حرکت نرمالی رو بعد از این استرس داره یا نه، اگر در جاهای مشکوک باشیم میتونیم از استرین ریت و استرین کمک بگیریم و ببینیم که آیا عضله واقعا مشکلاتی رو ایجاد شده درش یا نه. و این خیلی روش تشخیصی کمک کننده‌ای هست برای ارزیابی به خصوص رگ‌های کورونر به عنوان یک روش نوین اکوکاردیوگرافی.